راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیند نکوست، روی تو به هر دیده که بیند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راهل وشهداء ولا مقام إسلام صلواتي إهداء كن. در جلسه گذشته اشاره کردیم به یکی از واضحات معارف اسلامی، بلکه از ضروریات اسلام که اساس همه ارزش ها از دیدگاه دین ایمان به خداست و حتی شرط تأثیر سایر ارزش ها وجود ایمان به خداست، و در مقابل اساس همه ضد ارزش ها کفر به خدا و تکذیب آیات الهی است. معمولا وقتی ما اینجور مطالب را میشنویم، فکر میکنیم، میخونیم، زمینه ای فراهم میشه برای اینکه به نوعی مبتلا به غرور بشیم. یعنی شیطان فورا وسوسه میکنه که خب الحمدلله ما که ایمان داریم دیگه مشکلمون حله، ما که کافر نیستیم که، پس دیگه اهل نجات هستیم. یا همینطور سایر اوصافی که در قرآن مورد مدح و ستایش قرار گرفته، مثل تقوا، صابرین، شاکرین، صالحین، فورا آدم پیش خودش میگه خب من که الحمدلله تقوا دارم، من که اهل صبر و شکر هستم. این یکی از راه‌های شایع فریب دادن شیطانه که آدم مغرور میکنه به یه چیزهایی که مراتب عالی داره، او یک مرتبه ضعیفی ازش داره و یا اصلا اسمشو داره، خودش را بهره ای ازش نداره. این مسئله ایست که خود قرآن روش تأکید کرده که هستن کسانی که ادعای یک ارزشی میکنند، یک کمالی میکنند، ولی این ادعاشون واقعیت نداره. حالا گاهی کسانی عمدن به دروغ ادعایی میکنن به خاطر منافع دنیوی که برش مترتب میشین. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله، قرآن خودش میفرماد اینا میان میگن ما شهادت میدیم که تو پیغمبر خدا هستی، قبولت داریم، والله یعلم انک لرسوله، البته خدا میدونه که تو پیغمبر هستی، اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، اینا دروغ میگن. دروغ میگن یعنی وقتی میگن خدا پیغمبر هست، این عبارت، این گزاره دروغ نیست، بلکه از اون جهتی که خودشون اعتقاد ندارند ادعای دروغی میکنن. ولی شهادت به رسالت شهادت حقیست، درسته. اینا از روی اعتقاد این حرفا نمیزنه. در اوائل سوره بقره هم راجع به منافقین آیات زیادی داریم و الی ماشاءالله در سراسر قرآن. اینا که حسابشون پاک، اونایی که به دروغ ادعای میکنند خودشون هم هیچ اعتقادی ندارند و تعمدن برای استفاده از منافع دنیوی ادعای میکنند، اینا که از کفار هم بدترند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اما اونایی که منافق نیستند و خیال میکنند که واجد کمالی هستند، ایمانی دارند، معرفتی دارند، ولی جاهلند که حقیقت ایمان چیه. یا حالا برای اینکه به ما بیشتر مربوط میشه، ما شیعیان امیرالمومنین که همه ادعا میکنیم ما شیعه هستیم، ما دروغ نمیگیم، واقعا علی را دوست داریم، ولی آیا واقعا ما شیعه علی هستیم؟ این ادعای ما صحت داره؟ راستی امیرالمومنین هم ما را به شیعه بودن خودش قبول داره یا نداره؟ اینا از مواردی است که شیطان آدم را فریب میده، میگه همه فضائلی که درباره شیعه ذکر شده، خدا چقدر نسبت به اونها محبت داره، به برکت اونها باران نازل میکنه، بلاها را دفع میکنه، گناهان شیعیان را چجور راحت میامرزه، الی آخر. ما هم همینجوریم دیگه، خیالمون راحت. نظیرش درباره محمد سید الشهدا، عزاداری، اشک ریختن، گریه کردن و امثال اینا. اینه که جا داره آدم به روایات مراجعه کنه، به تعالیم خود اهل بیت، ببینه نظرشون در این باره چیه. صرف اینکه آدم دروغ نگه، واقعا خدا را قبول داشته باشی، اما این میشه مؤمن؟ صرف این که ما امیرالمؤمنین و اهل بیت دوست داشته باشیم میشیم شیعه؟ همه فضائلی که درباره شیعه هست در ماره ما هم صادق خواهد بود؟ یا متقین، صالحین و سایر اوصافی که در قرآن اومده. وقتی آدم مراجعه به روایات میکنه و سیره اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، میبینه مسئله اینجوری نیست. بسیاری از ما از جمله خود گوینده فریب شیطان را میخوریم. ادعاهایی ما میکنیم که نمیتونیم اثباتش بکنیم، از ما به آسانی نمیپذیرند. میگن اگر راست میگید باید امتحان بشید، باید آثارش در شما ظاهر بشید. ببینیم اونا چه انتظاری دارند از شیعیانشون، یا از مؤمن چه انتظاری دارند. در این باب روایات فراوانی وارد شده. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و سایر بزرگانی که مجموعه های روایی را جمع‌آوری کردند، ابوابی را به این مسائل اختصاص دادند. صفات مؤمن، صفات شیعه، صفات متقین، اینا را بیان کردند. ما گفتیم امسال یه مقداری این روایات را بخونیم، با فضای ذهنی روایات آشنا بشیم، ببینیم اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین که ما افتخار تبعیت از اونها را دیدیم، اونا نظرشون در این باره چیه. این بهار جلد 68 است. بابی داره، باب 19 این جلد، باب و صفات شیعت و اصنافهم و ذم الاغترار. باب صفات شیعه و اصناف شیعه و نکوهش مغرور شدن به تشیع. خودتون رو گول نزنید با اسم شیعه بودن، فریب نخورید. حالا من به همین ترتیبی که روایات نوشته شده میخونم، چون بخوام انتخاب کنم و تقدیم و تأخیر و اینها، یک فضای دیگری میشه. دلم میخواد ما از فضای همین روایات به همین ترتیب یه مقداری ذهنمون آشنا بشه. عن هارون ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلوات کیف محافظتهم علیها. یعنی اگر میخواد ببینید کسی شیعه هست یا نه، امتحانش کنید. یکی از مواد امتحانی برای شیعیان که معلوم بشه شیعه هستند یا نیستند، اینه که وقت نماز رو خوب رعایت میکنن. وقت نماز ببینید اینا فوراً میرن دنبال نمازشون یا نه، دنبال کسب و کارن، اداره هستند یا چیزهای دیگری، گپ میزنند، فیلم تماشا میکنند، مسابقه فوتبال تماشا میکنند الی آخر. حالا نماز هم میذاریم بالاخره آخر وقتی خمراسی میشیم. معلوم میشه اینا شیعه هستن یا نه. این یکی از مواد امتحانی است. مواد دومش، ماده دومش، الا اسرارنا کیف حفظهم لها عند عدونا. این مسئله به خصوص در زمان ائمه اطهار، به خصوص زمان صادقین صلوات الله علیهما، خیلی مورد اهمیت بود. چون میدونید که غیر از اینکه بنی امیه نهایت دشمنیشون رو با اهل بیت کردند و داستان کربلا و تبعاتش را بار آوردند که ننگ انسانیت است، درسته تاریخ انسان است. بعد بنی عباس برای اینکه از موقعیت سیاسی و اجتماعی بیشتری بهره‌مند بشن، به عنوان اینکه ما طرفدار اهل بیت هستیم قیام کردن علیه بنی امیه، و به خصوص از شیعیانی که در خراسان بودند و رهبرشون ابو مسلم و خراسانی بود، اینا استفاده کردن به عنوان اینکه ما مثلا خودمون از اهل بیت هستیم، نا اولاد عباس عموی پیغمبر هستیم و مقصود ما حمایت اهل بیت هست، و بسیاری از مردم را از همین راه گول زدند و کشوندند به طرف خودش. ولی وقتی مسلط شدند و حکومت رو کاملا در دست گرفتند، کارهایی کردند که حتی بنی امیه هم نکرده بودند. موقعیتی پیش آمد که اصلا وجود تشیع به خطر افتاد و امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهما با یک تدبیر الهی سعی کردند که اساس کیان تشیع را حفظ کنند. و یکی از آموزه‌هایی که باعث حفظ تشیع شد، باعث شد اصلا شیعیان گوشه و کنار زنده بمانند و بتونن به اعتقادات خودشون پایبند باشند، به دستورات دینیشون عمل کنند، یکی از سیاست‌ها، بفرمایید یکی از تاکتیک‌ها، تقیه بود. یعنی اونایی که واقعا دشمن اهل بیت بودن، وقتی باشون مواجه می‌شدن نمی‌گفتن ما شیعه هستیم، اعتقادشون رو ظاهر نمی کردن، یا اگر هم شناخته می شدن اختلافشون رو با اونها اظهار نمی کردن. گفتن نه، خب ما اهل بیت رو دوست می داریم، ولی همه چیزشون دیگه مثل هم هست، نماز هم مثل اونها می خوندن، چیزهای دیگه هم رو مثل اونها رفتار می کردن، برای اینکه نسبت به اونها حساسیت به وجود نیارن. طبعا دیگه اظهار دشمنی هم با بزرگان اونا نمی کردن، حتی اظهار ارادت همگاهی می کردن، و این رفتاری بود که خود اهل بیت داشتن به شیعانشون هم تعلیم می دادن، ولی در باطن خواصی داشتن که شاگردهای خاصی داشتن، اتباع خاصی داشتن که محرمانه اونها را تربیت می دادن و حقایق را بهشون می گفتن، ولی تأکید می کردن که اینها را بازگو نکنید، اینها مکتوم باشه. بعضی کسانی که طاقت نداشتن گاهی یک بعضی مطالبی رو که نباید بگن میگفتن، مبتلا میشدن به یک گرفتاری هایی، اشاره میکردن که گرفتاری اینا به خاطر این است که اسرار ما را فاش کنه. این مسئله تقیه و کتمان اسرار اهل بیت یه مسئله حیاتی بود در اون زمان، و اگه این نبود، من و شما امروز از تشیع اهل بیت چیزی نمیدونستیم. این را ان تحقیقن عرض میکنم، شعار نیست. به برکت این تقیه و دستوراتی که در این زمین اهل بیت داده، اصلا تشیع در عالم باقی موند. تا یه روزگاری اصلا حکومت شیعی در ایران تشکیل شد و به صورت ناقص در زمان آل امویه و عضدالدوله دیلمی و دیگران در عالمه، بعدها هم در زمان صفویه به طوری کامل. بالاخره این مسئله تقیه و کتمان اسرار بیت یه مسئله بسیار مهمی بود، نقش مهمی در حیات شیعه داریم که اگر این رعایت نمی شد شیعه باقی نمی. میگن یکی از علامات شیعیان ما اینه که ببینید اسرار ما رو حفظ میکنند یا نه، افشاگری میکنند، طاقت ندارند، یا تظاهر میکنند میرن اسرار ما لو میده، باعث میشن که خون شیعیان ما ریخته بشه و باعثی میشه که تلاش بکنند که تشیع رو از بین ببرند. کیف حفظهم لها عند عدونا، آیا اینا اسرار ما رو پیش دشمنان کتمان میکنند یا نمیکنند؟ مسئله سوم این که رفتارشون با دوستانشون و مخصوصا کسانی که نیازمند هستند چگونه هست. آیا سایر برادرانش رو در اموالشون رو شریک میکنن؟ آیا اموال خودشون رو در اختیار اونها قرار میدن، رفع نیاز اونها میکنن؟ یه تعبیر خاصی هست در عربی، ما معادل فارسیش رو نداریم یا بنده بلد نیستم، تعبیر مواساته. مواسات غیر از مساواته. این که آدم دست و دلش باز باشه کسانی رو که مورد حاجت باشه مثل خودش حساب بکنه. اموالی داره، حالا میبینه سایر شیعیان، همسایگان، دوستانش، ارهامش، هم مسلکانش مبتلا شدن، گرفتاری دارن، جنگی بوده، فقری بوده، بلایی بوده، زلزله‌ای بوده، به هر حال گرفتار شده. این اینجور فکر نکنه که اینا مال من است، ربطی به اونا نداره، اونا خودشون میدونن، برن فکری بکنن، دولت باید فکری بکنه، به من ربطی نداره. این یه جور طرز فکره. یکی این که اصلا فکر کنه این اموال مال اونا هم هست، اموال خودشون انگار مال دیگران هست، در اختیارشون قرار بده، رفع نیازشون میکنه. در حدی که دیگران نیاز به اموال او دارن مزایقه نداشته. حتی در بعضی از روایاتی که حالا میاد بعدن نمونه هاش میخونیم، میگن اگه شما شیعه هستید آیا خوشترتون میاد که مالتون رو برای خودتون صرف کنید یا برای دوستانتون؟ میگه خوشترت میاد که مالت برای نفع نیازهای خودت صرف بشه، خونه برای خودت بخری یا برای رفیقت که خونه نداره؟ کدومش خوشترت میاد؟ بیشتر لذت میبری؟ اگه میگفت بیشتر دوست دارم برای خودم صرف کنم، میگم تو شیعه ما نیستی. شیعه باید نسبت به برادرانش مواسات داشته باشه، اونا رو شریک مال خودش بدونه، نعمت هایی که خدا بهش داده دیگران هم رو شریک کنه، اونا هر احتیاج دارن در اختیارش بکنه. این از علائم شیعه است. در این روایت سه تا علامت برای شیعه ذکر میکنه. دومیش به خصوص در اون زمان خیلی مهم بوده. ما الان به خصوص در این جور شهرها و اینا احتیاجی به تقیه و کتمان سر رو اینا نداریم. البته کتمان سر به یه معنای دیگری همیشه مورد حاجتی، یعنی یک مراتبی از ایمان و معرفت اهل بیت هست که کم کسی طاقت قبولش رو داشته بود. اینا رو نباید گفت، بدآموزی داره، مردم برداشت غلط میکنن ازش، به موجب انحرافشون میشه. این حدیث رو همه شما شنیدید حتما، که روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نگاهشون به امیرالمومنین افتاد. فرمودن اگر نبود ترس از این که مردم درباره علی چیزی را بگند که نصارا درباره عیسی گفتند، من فضایل علی را آشکارا بیان می‌کردم. می‌ترسم اگه فضایل علی را آشکارا بیان کنم، مردم درباره علی چیزی را بگند که نصارا درباره حضرت عیسی گفتند. یعنی به زبان خودمون علی اللهی بشن. یک فضایلی هست، یه مقاماتی هست که حتی مثل ابوذری درک نمیتونست بکنی. لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره یا لقتله. سلمان میتونست بپذیری، اما ابوذر طاقتش رو نداشت. خب یه همچی چیزایی رو نباید علنا همه جا گفت و نوشت و برای همه بیان کرد و نقل هر مجلسی کرد. اونا درک نمیکنن، سوء برداشت میشه، اعتقادات خرافی پیدا میکنن، حقیقتش نمیتونن بفهمن چیه. نسبت به اینا همیشه باید کتمان کرد. اما اصل مسئله ولایت و امامت و اهل بیت و این مسائلی که قوام تشیع بهش هست، این امر در اون زمان نمی بایست علنی گفت و الا شیعیان رو درو می کرده. غیر از این مسئله که بیشتر اختصاص به اون زمان داره، دو تا دیگهش برای ما خیلی مهمه. یکی مسئله نماز، یکی مسئله مواسات در مال. ما باید بدونیم اولیاء دین، ائمه اهل بیت، اونایی که ما ادعای محبتشون پیروی ازشون داریم، از ما این همچه توقعی دارن. توقعشون اینه که بانگ اذان که بلند شد کار رو بذاریم کنار بریم مسجد، فکر نماز باشیم. جلوتر نزدیک ظهر که میشه برنامه همون رو جوری تنظیم کنیم که بتونیم نماز اون اول وقت بخونیم. این توقع رو دارن از ما. اگه اینجور نباشیم قبول ندارن ما را به شیعه بودن. دوم مسئله مالیست. نسبت به دوستان خون وقتی که میبینیم که مورد حاجتشون هست، بلای گرفتاری طبیعی غیر طبیعی پیش اومده، گرفتار هستن، مضایقه نکنیم در بذل مال براش. این یه روایت. یه روایت دیگری است از عمرو بن ابی المقدام که چند تا روایت در این زمینه نقل کرده، تو همین باب میاد به عبارتهای مختلف، گاهی خلاصه یک قسمتش نقل شده و گاهی به تفصیلا نقل شده. من به همین ترتیب میخونم، حالا این که اینجا هست یک قسمت مختصری از این مطالبی است که از ایشون نقل شده. انا عمرو بن ابی المقدام عن ابی قال قال لی ابو جعفر علیه السلام یا ابا المقدام انما شیعت علی علیه السلام الشاحبون الناحلون الذابلون. شیعان ما یه علاماتی دارن. اول علامتی که هر کسی باشون مواجه میشه درک میکنه، اینا رنگ پریده هستن. شاهب یعنی رنگ پریده. بعد میگانه چرا میشه تو رنگ پریده هست. لاغر هستند، الذابلون الناحلون. الذابلون لبهاشون خشکی. ذابلتون شفاههم خمیستون بطونهم، شکماشون گرسنه است، چسبیده است. متغیرتون الوانهم مصفرتون وجوههم، رنگ پریده استون، صورتشون زرد رنگی. حالا چطور شده اینجور شدن؟ بعد شعر میدی. حالا از همینجا من عرض بکنم به پرانتز که ممکنه بعضی از نوجوانهایی که دل پاکی دارن وقتی اینجور روایاتو میشنن از فردا سعی کنن گرسنگی بخورن، بیخوابی بکشن، رنگشون زرد بشه تا بدنشون لاغر بشه تا بشن شیعه. اینا توجه داشته باشید، اینا یه اوصافیست که جنبه غالبیت داره. مقصود از ذکر اینها اون ملزوماتشه. حالا از میکنی خود توی روایت داره، آدم متوجه میشه که خود رنگ پریدگی اون هنری نیست. اما شیعان از بس اهتمام به سحرخیزی دارن، عبادت شب دارن، طبعا آدمی که شب کم خوابیده صبح که میشه خود رنگش رنگ پریده است. مقصود اشاره به این است که شیعان ما مقید به نماز شب هستن، به سحرخیزی هستن. یا آدم های پرخور شکمباره ای نیستن، همش فکری باشن چیزی بخورن شکم. روزه های مستحبی میگیرن، موقع خودش کم غذا میخورن اصولا. خب کم خوردن اصلا یکی از عوامل سلامتی هم هست. امروزه که دیگه میدونید دیگه هم یکی از بلاهای دنیا، بیماری های معروف چاقی هست و مبارزه با این که همه لاغر بشند و وزن کم بکنند و انواع نسخه ها و دستورات برای این که آدم لاغر باشه. این معناش این نیست که یعنی تو سری خور و گدا و ندار و اینا باشه، یا اینکه حتما ریاضت بکشی. منظور اینه که اینا اهل شکمباریگی نیستن، به اندازه لازم از نعمتهای خدا استفاده میکنه. حالا اون بقیهشو ادامه میدم. اذا جنهم اللیل اتخذوا الارض فراشا. اونقدر این مطالب از ذهن ما دوره که وقتی میشنویم شاید تعجب بکنیم. و علت این که بنده تصمیم گرفتم این مقدار اینا رو بخونم، ولی اینکه خودم به معلوم نیست به کدومش عمل بکنم یا نه، و قطعا به همش عمل اهل عمل نیستم، ولی اول بدونیم چی است، بدونیم اهل بیت چه مطالبی، چه فرهنگی داشتن، چه چیزهایی میپسندیدن، در چه فضایی میاندیشیدن. حالا ما خودمون اهل عملش نیستیم، اما آخه بدونیم چی بوده. باید اذا جنهم اللیل اتخذوا ارض فراشا. ما وقتی هوا تاریک میشه چیکار میکنیم؟ خیلی ها هستن که اصلا اول شب میرن گردش خیابانی و اون جایی که هوا وقتی هوا مناسب باشه، فضای مناسبی باشه و اینا، اصلا خودش اینجوری است، خود یکی از برنامه هاست. شب گردیم، قدم زدن شب و تفریح شب و اینا برای جوان ها امروز یکی از کارهای عادی است. این یکی از کارامونه. اونایی که تو خونه هستند یا پیرمردن یا حوصله ندارن بیرون برن، میشن پای تلویزیون. این فیلم تمام شد، یکی دیگه از این کانال به اون کانال. احیانا کم نیستن کسانی که به اینا اکتفا نمیکنن، سی دی هایی هم دارن تماشا میکنن. از بعضی شبکه های ممنوعه کسانی هستن که استفاده میکنن. بالاخره تا ساعت 12 گاهی 1 یا بازار است یا گردشه یا تماشای تلویزیون و فیلم و امثال ایناست. چند درصد اینجور نیستن اونو باید آمار گرفت، ولی برنامه عمومی هم ایناست. اما امام می‌فرماید شیعیان ما وقتی هوا تاریک شد، تاریکی فضا را گرفت، اتخذوا الارض فراشا، بسترشون میرن دنبال یه بستری که یک استراحتی بکنند و بعد به برنامه هاشون ادامه بدن. اینا فکر این نیستن که توی روی دوشک پرغو بخوابند و دوشک خوشخواب و نمیدونم یه چیزای دیگه نیم، روی زمین دراز میکشند یه استراحتی بکنند. واستقبلوا الارض بجباههم، وقتی استراحتی کردند و رفع خستگی شد، پیشانی هاشون رو میزنن روی زمین، به سجده میفت. و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. خدا به پیغمبرش دستور میده شب که شد سجده طولانی بکن. نمیگه سجده طولانی، میگه شب درازی را به سجده بگذران. و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. اینا منتظرن شب بشه، وقت خلوتی بشه، از مردم جدا بشن، برن سراغ محبوبشون. اما کسانی دیگری هم هستن اسم شیعه رو دارن، اما شب که میشه فکر مسائل دیگری هستن. کثیرون سجودهم کثیرتون دموعهم، هم زیاد سجده میکنند هم زیاد اشک میریزند. کثیرون دعاهم کثیرون بکاهم، راز و نیازشون با خدا طولانی است، گریه و اشک ریختنشون زیاده. یفرح الناس و هم محزونون، مردم به شادی میپردازند اما اونا دلشون غمگینه، فکر آخرتشون هستند، فکر این که ما گناهانی که کردیم آمرزیده میشه یا نه، چرا کوتاهی کردیم در کارمون، چگونه جبران بکنیم گذشته هامونا، و انواع دیگری از حزنهایی که یا از مشکلات اجتماعی دارند. چرا مردم از دین روی گردوندند؟ چرا ارزش‌های اسلامی ضعیف شدی؟ چرا دستاوردهای انقلاب کم رنگ شدی؟ اینم یک روایت درباره اوصاف شیعه. یکی دیگه روایت هم بخونم که خیلی وقتتون رو نگیرم. ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه خرج ذات لیلة من المسجد و کانت لیلة قمراء. میگه حضرت امیر صلوات الله علیه یه شب از مسجد که خارج شدن، برنامه مسلمان ها این بود اول مغرب میومدن نماز مغربشون رو میخوندن، بعد میرفتن خونه شام میخوردن، بر میگشتن نماز عشاشون رو میخوندن. نماز عشاشون رو که میخوندن دیگه بر میگشتن میرفتن میخوابیده. برنامه این بود. اون وقتا که چراغ برق و این حرف ها اینا نبود، تاریک بود شهرها و به طور طبیعی هم اقتضا میکرد که زود برن بخوابن، ولی اهتمام هم داشتن به اینکه اول شب بخوابن تا سحر بتونن به عبادت بپردازن. به هر حال شبی بود که حضرت از مسجد بیرون اومدن، یعنی نماز عشاشون رو خونده بودند و قاعدتا باید بعدش برن منزل و استراحت کنن، ولی شب مهتابی بود حضرت نرفتند خونه. فعمل جبانه یه محلی بود طرف اون حرکت کردن رفتن در اونجا. لحقهو جماعتون یقفون اثره. خب دیدید گاهی مثلا امام جماعت مخصوصا اگه یه شخصیت مهمی باشه، یه شخصیت محبوبی در یه شهری باشه، وقتی مسجد بیرون میاد عده ای از مریدها و اینا دنبالش میرن، سوالی میکنن، کاری دارن، اظهار محبتی میکنن، هیچ دیگه هم نباشه چون علاقه دارن، دوستش دارن، میخوان دنبالش چند قدم راه برن، مشایعت کنن. حضرت وقتی به طرف جبانه حرکت کردن، یه عده از شیعیان، عده از دوستان دنبال ایشون راه افتادن، پشت سر ایشون حرکت کرد. فوقف علیهم، حضرت وایساد رو به اینا کرد و شما کی هستی؟ ثم قال من انتو؟ قالو شیعتو که یا امیر المؤمنین، ما شیعیان شما هستیم. این آن نشون میده که در همون عصر حتی در زمان خود پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله عنوان شیعه، اللهم صل علی محمد، عنوان شیعه عنوان شناخته شده ای بود. اون خواصی که به امیرالمومنین خیلی علاقه داشتند حتی زمان خود پیغمبر هم به عنوان شیعه علی شناخته میشده، مثل سلمان و ابوذر و اینا. به هر حال این حالا زمان حکومت علی بود به اصطلاح. دنبال ایشون را افتادن، اومدن حضرت فرمود کی هستید، چیکار دارید؟ ما شیعیان شما هستیم، دوست داریم شما را دنبال. فتفرس فی وجوههم، شب مهتابی بود، خوب در قیافه هاشون خیره شد، گفتن از شیعیان شما هستیم، حضرت خیره شد نگاه کرد قیافه هاشون. ثم قال فمالی لا ارا علیکم سیما الشیعه، چطور شما میگید شیعه هستید، من چهره شیعه در شما نمیبینم، سیمای شما به شیعیان نمیمونه، چه شیعه هستید شما؟ قالو و ما سیما و شیعه یا امیر المومنین، گفتم مگه شیعه چه قیافه ای داره که ما نداریم، علامتش چیه؟ فقال صفر الوجوه من السحر، از بیداری شب رنگ هاشون زرد شد. عمش العیون من البکا، از بس از خوف خدا یا شوق لقای الهی گریه کردن چشم هاشون معوف شد. حدب الظهور من القیام، از بس برای نماز ایستادن برای عبادت پشت هاشون خمیده شدیم. خمس البطون من الصیام، روزه از بس گرفتن شکمشون تهی شده، چسبیده، به جای اینکه بزرگ بشه شکم تو رفته. ذبل الشفاه من الدعاء، لبهاشون از بس دعا کردن و ذکر خدا گفتن اینا خشکیده. علیهم غبرت الخاشعین، یا طبق یک روایتی غبرت الخاشعین، نسخه اصلی غبرت الخاشعین، یعنی قیافه شون از خشوع و خضوعی که دارند حالت غبارآلودگی داری، حالت ژولیدگی داری، از بس متواضع هستند، فکر خدارایی و اینا نیستند. خشوع و خضوعشون باعث این شده که قیافه شون قیافه غبارآلودی باشه. اینا علامت شیعه است، شما که اینجور نیستی، پس چطور ادعا میکنید که ما شیعه داری؟ مشابهش شاید هم همون وقت بوده، یک کلمه کم و زیاد داره با این، از اسبق ابن نوبات نقل شده. معلوم میشه اون گروهی که دنبال حضرت را افتادن یکیش هم خود اسبق بود. اسبق شناخته شده هست، اون کسی که در روز آخر امیرالمومنین هم اصرار میکرد که یک کلماتی از علی بشنوند و در آخرین لحظات، از دوستان خاص امیرالمومنین. اسبق میگه که خرج علیون ذات یوم و نحن مجتمعون، حضرت بیرون اومدن در حالی که ما هم یه جمعی بودیم. حالا دیگه اون دوباره شب مهتابی بود و از مسجد حضرت خارج شده اینا، همین میفرماد که یه جمعی ما بودیم، حضرت در مقابل ما ظاهر شد. فقال من انتم و مجتمعكم، شما کی هستید، برای چی جمع شدید؟ قلنا قوم من شیعتک یا امیر المومنین، ما یه گروهی از شیعیان شما هستیم. فقال مالی لا ارا سیما الشیعت علیکم، پس چرا من قیافه شیعه در شما نمیبینم، سیمای شیعیان ندارید شما. فقلنا و ما سیما الشیعه، قال صفر الوجوه من صلات اللیل، اونجا داشت صفر الوجوه من السحر، سحر با های حوض یعنی بیداری نه سحر، صفر الوجوه من السحر بود یعنی از بیداری شب رنگمون زرد شده، اینجا میفرمون من صلات اللیل به خاطر اینکه نماز شب طولانی میخونند اینا رنگشون روز زرد میشه. امشل عیونه من مخافت الله، اونجا داشت امشل عیونه من البکا، اینجا میفرمون از ترس خدا چشمهاشون معوف شده، یعنی از ترس خدا گریستن، گریه موجب این شده که چشمهاشون همخوردگی پیدا کنه. ذبل و شفاهی من از سیام، اونجا هم همین بود، علیهم غبرت الخاشعین، این عبارت در اونجا هم اینن تکرار. این روایت کوچکی هم هست، میخونم انشاءالله بقیهش اگر حیاتی بود و توفیقی بود جلسه بعد. ان سلیمان ابن مهران قال دخلت على الصادق جعفر ابن محمد صلوات الله علیهما و عنده نفر من الشیعه و هو یقول، رفتم خدمت امام صادق، یه عده از شیعیان در خدمتشون بودن، حضرت داشت اونا رو نصیحت می‌فرمود، این عبارات را فرمود: معاشر الشیعه کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شهینا، شما مایه زیور و زینت ما باشید نه مایه ننگ و بدنامی ما، رفتار شما طوری باشه که در جای دیگه تفصیل بیشتری دادن که وقتی مردم رو شما میگینن به شما اعتماد میکنن مایه اجابشون باشه بگن اینا شاگردای امام صادق هستن. اینجوریه قولوا للناس حسنا، با مردم خوشگو باشید، سخن گفتنتون با مردم طوری باشه که دلنشین باشه، حرف خوب بزنید و به صورت خوب ادا کنید، با احترام با ادب. وحفظوا السنتکم، شاید این احفظوا السنتکم اینطور که مرحوم مجلسی هم احتمال تقویت کردن منظورشون همون حفظ لسان از اسرار باشه. ممکن هم هست از همه چیزهایی که نباید گفت، از همه آفات زبانی زبانتون رو حفظ کنید، دروغ نگید، غیبت نکنید، یکیش هم اسرار ما رو افشا نکنید. و کفوها، شاید این تفسیر باشه برای احفظوا السنتکم که تنها مسئله حفظ اسرار نیست، کفوها عن الفضول و قبح القول یا قبیح القول، حرفای زیادی نزنید، چیزی که گفتن و نگفتنش ضرورتی نداره گفتن. یکی از علائم شیعه این است که کم حرف میزنن، حرفی میزنن که باید بزنن، وقتی میزنن اثر خوبی برش مترتب میشه، نفعی به یک کسی میرسه، موجب هدایتی میشه، موعظه‌ای میشه، اثر حسنی داره، یا لااقل برای دنیاشون خدمتی میشه، راهنمایی میکنن به یک کسی که کار خوبی بکنه، امر به معروفی نهی از منکری میکنن. اما راجع کردن از هر دری سخنی گفتن از هر چیزی اومد، اینا شیعه اینجور نیستن. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده که معارف اهل بیت را بهتر یاد بگیریم و بهتر عمل کنیم.
و صلی الله علی محمد و آله.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده هم، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده هم. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.